سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدی الظالمین و قال و فدیناه به ذبح عظیم. خداوند در این شب شنبه متعلق به آقا بقیت الله الاعظم همه ما رو پیروان راه مقدم سازی ظهور شهید والا مقام، شهید بزرگوار، شهید مخلص، شهید فداکار، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی قرار دهد، اجماعا صلواتی خط بفرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. قبل از اینکه به مطالبی پیرامون شهید و شهادت و این شهید بپردازم، در یک روایتی داریم اکثر الاستغفار، زیاد استغفار بکنید. انسان هیچ نمیدونه که لحظه بعد چی میشه. ما یه دو سه روز برای منبرها تو سخنرانی هستیم، الانم از سفر باز آمدم و لذا اگر من پیرن مشکی تنم نیست به خاطر اینکه همش بعد اینکه اتفاق افتاد یهو دیدم که انسان چقدر باید مهیا باشه. اصلا نشون نمیده که حوادث چگونه و چجوری هستش. سه تا مطلب رو میخوام تقدیم کنم. اول اینکه این آیون اشتباه کردن، حاجی رو شهید کردن. اگر میخواستن دستش خلاص بشن اشتباه کردن، به دلیل اینکه اونا مفهوم شهادت رو نمیفهمن. اینو بدونید، اگه مفهوم شهادت رو بفهمن تمام تلاششون این میشه از ما شهید نگیرن. چون شهید طبق فرمایش خدای متعال زنده است. خدای متعال فرمود که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون. به اینه که در اموات نگی، از چی هست؟ بل احیا. خب ما خودمون هم روی این کلمه احیا خوب کار نکردیم، ولذا همیشه یه تصویر ذهنی مبهمی از بلهم احیا داریم، در حالی که اگر قابل فهم نبود خداوند متعال اینقدر صریح نمی فرمود. خب کلمه حیات برای ما معلومه که خدای متعال اینجوری فرمود که اینو زنده هست. احیا اون، اینا زنده هستن. خب یک کلمه زنده ای نمیگه که برای ما مفهوم نیست، که چون با ما حرف زده. لا تقولو به یکایی که ما داره میگه، میگه این رفیق دین همرزمت، اینی که همراه تو بود وقتی در راه خود کشته شد، به این مرده نگیا. آقا با چی بگم؟ این زنده است. خب با من و تو داره حرف میزنه. ما مفهوم حیات برامون معنا داره دیگه، همون رو باید بگیشته. نافهمه برا ما نمیگه که. خب احیا اون زندن، عند ربهم یرزقون، عند الله مرزوقن. مگه ما الان رزق میخوریم غیر از رزق از رب میخوریم؟ ما الان داریم همه رزق رب رو میخوریم دیگه. ما عرض کنم خدمت شما که من با دابتین فی الارض و لا فی السماء الا علی الله رزقها، همه داریم رزق از خدا میگیریم. بعدم عالم، خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. خب محضر یعنی اند دیگه، ما هممون اند اللهیم. این که اینجا میفهمد احیاءون این در این یعنی چی؟ این عزیزان یک سوال راجع به این آیه، حالا شاید این بحث هم شنیده باشید اما امشب یه طعم دیگه ای داره. این که فرمود به این شهدا مرده نگید زندن، یک سوالی مطرح میشه که این شهدا به بدنشون زندن یا به روحشون؟ اینا که شهید شدن بدنشون مونده یا نه روحشون؟ اگر بگید که به بدنشون، که خب بسیاری از شهدای ما اصلا بدنی نداشتن، من خودم شاهد بودم شهدایی که گلوله های سنگین بغل دستشون خورد هیچی نشد جمعش کنی. پدر یکی از همونها همین چند وقت پیش از دنیا رفت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای اعلمی، این پسرش پیش ما بود، با هم بودیم، این یه دونه کاتیوشا بغلش خورد تو کربلای پنج، عمل نکرد، کاتیوشای دیگه رو اون کاتیوشا خورد، این درست بغل دستش، هر دو با هم منفجر شد. از این بنده خدا هیچی نموند، یه تیکه گوش پیدا کردن و آوردن به عمان چیز در شیخان قم دفن. حسن مقدم چی ازش موند و بسیاری از دوستان دیگه. اگر مراد بدنه که اینا اصلا هنگام شهادت هم بدنی براشون نمون، اگر مراد روحه، مگه روح مرگ داره؟ روح که مرگ نداره که. و این همه به ما گفتن که قبر یا باقیست از باقهای بهشت و یا گودالیست از گودال جهنم، یعنی وقتی میره اونجا این روح زنده است، برزخ عالم زندگانی ارواح، چون روح مرگ نداره که. این که خدای متعال فرمود که شهید زنده است یعنی چی؟ به بدنش یا به روحش؟ اگر به بدن که نداره، اگر به روح که خب اموات هم روحشون زنده است، این چه تابلویه خدای متعال برای شهید بلند کرده، این چه افتخاریه برای شهید بیان میکنه. بله میتونست بفرماید که این یه نوع حیات ویژه داره روحش ها، که این بله این اونه دیگه منطقه یه رقصه دیگه، نه اینجا گفت احیا اون، یعنی اصلا این یه مدل حیات دیگه ایه. اما این چه حیاتیست؟ فرق مرده و زنده چیه؟ فرق مرده و زنده، یعنی ما میگیم فلانی مرد، خب این یکی زنده، فرق این دوتا چیه؟ فرقشون در اینه، اونی که زنده است میتونه اثر بده، میتونه اثر بگیره، اونی که مرد دیگه نمیتونه اثر بده، نمیتونه اثر بگیره. خب اثر دادن و اثر گرفتن مال روح ماست در حقیقت، حیات مال روح ماست، لکن در این عالم روح اگر بخواد اثر بده و اثر بگیره باید این ابزار جسم در اختیارش باشه. تا هنگامی که این ابزار جسم در اختیارش هست میتونه اثر بده، میتونه اثر بگیره. امر به معروف تا زمانی برات ممکنه که زبون در اختیارت باش، گوش کردن تلاوت قرآن تا زمانیست که این گوش در اختیارت باشه، انفاق تا زمانیست که این دست در اختیارت باشه، جهاد تا هنگامیست که این بدن در اختیارت باشه، اینا همه در این فرضه. همین که این ابزار رو ازت بگیرن این اعمال همه تعطیل میشه، تا موقعی که هست میگن زنده. همین که این بدن رو ازش بگیرن این عملیات تعطیل میشه میگن چی؟ میگن مرده. پس زنده اونیه که این ابزار در اختیارشه، میتونه اقدام کنه، مرده اون کسیست که ابزار رو از دست داده دیگه نمیتونه اقدام کنه. حالا در نظر ما هیچ فرقی نداره که این بدن رو به مرگ طبیعی از این روح بگیرن یا بیاد در راه خدا وارد عملیات بشه، دشمن بزنه متحری رو مغزشو بتره کنه، بزنه بهشتی تیکه تیکه بشه، بزنه همت بدون سر بشه، بزنه حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی، اینها بزنه اینا تیکه تیکه بشن، بدن رو از دست دادن دیگه. پس اقدام اونها هم چی شد؟ تعطیل شد. اینه دیگه تصور این بوده که خدا وارد میدون شده. گفت چی؟ گفت اشتباه میکنی، اینطور نیست. اینی که آمد در راه من، بدنشو در راه من از دست داد، این مانند سایرین نیست که وقتی بدن رو از دست داد اقدام تعطیل بشه. یعنی چی؟ گفت اقدام کماکان ادامه داره. خب این که بدن از دست داده، گفت آره یه رزق جدید بهش میده. اندرب بهم مدد مستقیم اونجا میگیره. حالا متوجه شدید چقدر دشمن اشتباه کرده؟ آقا در این تهاجم فرهنگی اولا عید بهشتی و شهریزار مغز تبلیغ و دست دادیم. این تهاجم نتر بلکه این جامعه دین ندش بود. فرای نقطه این رسیده که دیگه مشت آهنین از مخملی در رو چل باره. مثلا کجا بود؟ نفینا. اما اولین بار نزا بدون این که اولین بار صحنه از نظر فرهنگی نخورده زمین. درست مسیح روها میدان با این اول میکنن. رنج شهدای مدافع حرم چند بود؟ 25 سال 28 سال. اینا هیچ کدوم، اینا همه تربیت شده های دوران تهاجم فرهنگی و بلکه شبیخون فرهنگی هم. خب چگونه ما تونستیم از این شبیخون عبور کنیم؟ ها؟ به خاطر اینکه اون هزار تا رو که ما از دست ندادیم که. او مطهری، اون بهشتی، اون باهنر، اون مفتح، اینه که مغز بودن، اون فکر کرد از ما گرفته، بلکه خدمت کرده. او نمیفهمه. ببینی خوب دقت کن چی عرض میکنم. او نمیفهمه چی کار کرده. چطور؟ وقتی که شهید هست کار میکنه، ولی حاج قاسم گرفتار این بدنه. برده این بدن مگه چقدره؟ باید حاج قاسم بیسیم دستش باشه، باید تلفن دستش باشه تا بتونه مثلا از ایران با لبنان تماس بگیره. همطوری که نمیتونه که. چرا؟ چون این بدن محدودیت داره. اما وقتی میاد او میزنه این بدن از این میگیره، اون به خیال اینه که حاج قاسم تمام شد. خدا گفت تو اشتباه کردی. چیه؟ حاج قاسم ها گفت چیه اتفاق افتاد؟ گفت این بدن محدودو تو اومدی ازش گرفتی، من یه رزقی بهش دادم که این حاج قاسم برای کار کردن تو این دنیا اون محدودیت ها رو نداره. ندارن محدودیت ها. یعنی یقین بدون این شهدای جنگ تحمیلی ما، یقین بدون اینا تو فتنه 88 اصلا اون جاهایی که هیچ کدوم ما نمیتونستیم حضور داشته باشیم اونا حضور داشتن. یعنی چی؟ یعنی به تو گفته بود اقدام عملیاتی نکن. درسته؟ چرا؟ چون اگر اقدام عملیاتی میکردی کاملا آشکار بود. او اگر اقدام میکرد آشکار نبود که. یعنی دست او بازه، دست تو بسته. خدا حاجی، خدا ما رو با او محشور کنه. او اوائلی که در سوریه بود یه روز ازش پرسیدن اینجا چی کم داری؟ گفت همت. مرادش هم دو پهلو بود. همین که یه عده همت ندارن، همین که اون، من یه پیام براش دادم، گفتم اون قسمت اول دو پهلو درسته، ولی اون قسمت دوم تو باور نداشته با همت، با توه در اونجا همت داره باید کار میکنه، دستفاره داره باید کار میکنه، خرازی اونجا هست. این اشتباه میکنه که میگه حسین همدانی یا وقتی من شهید کردم حسین همدانی از رده خارج شد. شما برید ببینید وقتی شما حسین همدانی اونجا شهید میشه، ببینید پیروزی های ما بیشتر میشه یا کمتر میشه. او اشتباه کرد، حاجی رو زد. چرا؟ چون حاجی رو از این قالبه محدودیت بدن در آورده، حالا حاجی رو او رزق دم در اختیارش قرار گرفته، حالا داره کار میکنه. و لذا شما در روز عاشورا، خب در روز عاشورا یزید تو اون دو جا تقریبا هست و نیست و زد دیگه. اما شما وقتی میای زینب کبرا سلام الله علیها، اهل شعار نبود که زینب کبرا سلام الله علیها با عنایت علی ابن ابی طالب و با عنایت مادرشون و با عنایت دوتا برادرشون، اینا شمه ای از امامت درش نهاده شده بود تا بتونه این بار مسئولیت رو تا نجات امام زین العابدین به دوش بگیره. میدونید که آقا امام حسین علیه السلام در بعد از ظهر روز تاسوعا زینب کبرا رو تا رسیدن به کربلا مسئول قرار داد، گفت بیشین میخوام وصیت کنم، چون امام سجاد اگر میومد تابلو میشد ظاهرا شهید میشد. زینب کبرا کلماتش معصومانه، وقتی یزید بهش گفت چی دیدی؟ چی دیدی؟ گفت چی؟ ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چی ندیدم. خدایا اینا که شهید شدن. آقا تو نمیفهمی، من میفهمم که چی اتفاق افتاده. اونی که مثلا ما الان به زور خودمون ظاهری این گونده های عالم یکی یکی یا سر تعظیم در برابر فرود آورده یا الان هم آمده به غلط ترین کار، نه، چون امام حسین که نرفته که. امام حسین مگه شهید نی؟ او شهیده، داره کار میکنه. من اینو براتون بگم، مرحوم آیت الله بهادینی، جنگ اون اواخر خیلی سخت شده بود، دوستان خدمت ایشون بودن، اظهار نگرانی کردن، فرمودن جای نگرانی نیست. ما چرا؟ فرمود من در همین جا خدمت اهل بیت بودم، همین اظهار نگرانی شما رو کردم. فرمودن نگران نباشید، ما هر کدام در جبهه به اندازه 100,000 نفر کار میکنیم. ائمه ما همه شهیدن دیگه. اون فکر کرد علی ابن ابی طالب بر رده خارج کرده، حماقت کرد دشمن، ولی چاره ای نداشت. خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه، همگان هم رحمت کنه. حاجی آمریکا رو برده بود در یک کوچه قمر رو گشته زیر گلوش، رای جز تسلیم نداشت. نگاه کرد دید اگر این قمر رو بشکنه گردنش زده است، قمر رو نشکنه گردنش شکسته است. آمریکا تو بنبست قرار گرفته. اینو چه اول. نکته دوم، خدا چرا گذاشت حاجی الان شهید شد؟ تمام عوامل رو بریز دور. اینو بدونید، شهید وقتی در مقام شهادت قرار میگیره خدا جاده رو باز کرده، و اون هنگامی که خدا جاده رو باز میکنه اون موقع جاییست که خدا داره تو رو یاری میکنه. عزیزان اینو بدونید، مسیر شهادت مسیر حوادث نی، مسیر انتخاب الهیه. یعنی یه دونه شهید زمین نمیفته اونجایی که برای دین بیفایده باشه. چی عرض کردم؟ مگه نگفت ان تنصر الله ینصرکم؟ ها، شما وقتی که به یاری خدا رفتی جبهه، ها، ینصرکم الهی، خب این که تو شهید شدی، که این شهید شدنم تو ینصرکمه، یعنی این که شهید شدی حالا لازم بود در دیدگاه الهی. ها، چرا این حاجی چیه شهادتش؟ اینا بدونید، من به شما عرض میکنم و به یاری خدا حالا هممون خواهیم فهمید که شهادت حاجی این یکی از نقاط عطف خواهد شد. حضرت ابراهیم قرار بود مقام امامت برسه. مقام امامت فوق همه مقام هاست، ولی برای این مقام باید آماده می شود، باید آزمایش می شود. ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، سخت‌ترینش اون آخریا بود. تو آتیش افتاد، از کسی کمک نخواست، در به در شد. آخریش کدوم بود؟ او آخرای عمر گفت خدایا خطی که ما ایجاد کردیم هیچ کی نیست ادامه بده، من بچه ندارم، ذریه بده که بتونه راه رو ادامه بده. خدایا متعال باش، تو 90 سالگی یه بچه به این داد به نام اسماعیل، به شدت زیبا، تمام دل ابراهیم رو برد. حالا این بچه به حرف که افتاد، به شیرینی کامل که افتاد، با ابراهیم بله اینو اینجا برم داری، یعنی میذاری پیش خونه من. کجا؟ برو خونه در کار نبود، توی طوفان نوح رفته بود زیر گلولا، یه دره بی آب و علف، هیچ کی هم نبود، هیچ کی نبود. آورد بچه رو اینجا گذاشت با مادر، گفت خب برگرد برو. خدا، دوستانی که مشرف شدن میدونن خانه خدا تو اون منطقه تو گدترین نقطه است. هر طرف بری اکو میری بالا. حالا الان جاده ها رو کش اومد بالا که میخواست بره، یه نگاه کرد، خدایا ما از ذریه‌مون که گوشتیم اینجا هیچ کی نی، فشل افدت هم من الناس تهوی علیه. و ابراهیم برو رفت. حالا وقتی میخواست بره خانومش بهش گفتش که اینجا هیچ کی نی، ما رو به کی میسپاری؟ گفت به خدا. گفت بس برو. خب رفت، این بچه بزرگ شد 17-18 سال. خدا به ابراهیم گفت ابراهیم برگرد چیکار کنم؟ برو خونه رو بیار بالا. چش برگشت، به اسماعیل عجب جوانی ها، عشق و علاقه بیشتر شد، بیشتر شد. خونه رو آوردن دیوارا رو بالا، خب کارا تمام شده، علاقه 100%. یهو در خواب دید که سر اسماعیل داره میبره. اخو بلند شد، اسماعیل اینی ارا فی المنام انی از بهاک. اینو بدونید عزیزان، امتحانات الهی رو لبه سختیه. جبرئیل نیومد بگه ابراهیم این ورد سر بپر، این خیلی روشن. تو خوابم جبرئیل نیامده، فقط این خواب میبینه که تو خواب سر بچه رو داره میبره. ها خیلی سخته از این امر بفهمه. اسماعیل گفت یا عبتف ما تومم انجام ده. چشم بچه رو آورد. خب اون خیلی هم این چاقوه رو تیز کرد، هرچی فشار داد نبرید، زد زمین یه سنگشی کرد. گو این سنگو میشکنی اینو؟ گفت بابا ابراهیم اون بالا دستیه میگه نبر. ها یه نگاه کرد و ها وحی برش نازل شد. ابراهیم صدقتن رویا یکفی کافیه. ابراهیم گفت جبرئیل چرا متوقف شد؟ گفت چطور؟ گفت خیلی داشت دلم میسوخ. میشه بگی ادامه پیدا کنه؟ بریده بشه این سر. جبرئیل گفت ابراهیم میدونی این نسل داره؟ و آره. گفت این نسل این که این داره اگر گوشه نشه کی میاد؟ گفت اون پیغمبر آخر زمان. گفت اسماعیل بیشتر دوست داری اونو؟ گفت نه اونو. گفت میدونی اون نوه دار میشه؟ گفت بله. گفت اینو بیشتر دوست داری نوه های اونو؟ گفت نه نوه های اونو. گفت اسماعیل بذار مطلبی بهت بگم. چیه؟ امتی که فکر میکنن مسلمان هستن تابع اونه، اون نوه او رو میبرن کنار شط فرات با لب دشنه سر میبرن. تا اینو گفت ابراهیم شروع کرد گریه کردن. ابراهیم میدونی داستان چیه؟ ها تو مگه امام نخواسته بودی؟ مگه جانشین نخواسته بودی؟ باید آزمایش میشدی. آزمایش هم انقدر سخته. آره باید دلت اینجوری میسوخت. بله اما اون امامی که میخواد بیاد و میخواد بیاد حرفی که الان تو زدی به کرسی بشونه، او تو نسل اینه. خب چیه؟ گفت اون ذبیح میخواسته، اون خط امامت ذبیح میخواد. خب چه شد؟ گفت ذبح از این برداشتیم به حسین گذاشت. تو هم برای این که به اون مقام برسی باید دلت میسوخت. همین که گفتی حسین گریستی، او دلسوزیه اون جای این نشست. حسین شد چی؟ شد ذبح عظیم آمدن پیامبر، آمدن علی ابن ابی طالب. این خط یعنی چی؟ یعنی امامت برای تحقق چی لازم داره؟ ذبح. این تعطیل نشده که. هر از شنگاهی امامت به چی نیاز داره؟ ذبح عظیم. آقا امام زمانتون کجاست؟ چه میکشه امام زمانتون؟ ما برای ابو عبدالله گریه میکنیم، آره امام زمانم برای او گریه میکنه درسته، اما فکر کنم ابو عبدالله برای این فرزندش گریه میکن. هیچ کسی مثل او تا حالا سختی نکشیده. بقیت لاعظم در یک زندانی زندگی میکنه به وسعت کره زمین. امام صادق فرمود به نفسی من مشددن، جانم به فدای اون خانه به توش، جانم به فدای اون خانه به توش. واقعا ما اینجا الان راحت برای حاج قاسم راحت عشق میریزیم، تخلیه میشیم. بقیت لاعظم کجا میتونه عشق علنی بریزه؟ کجا میتونه بیاد برای سربازش؟ اینا بدونی اگر ما برای حاج قاسم به اندازه سعه وجودیمون میسوزیم، آقا بقیت الله به اندازه سعه وجودیش میسوزه. عزیزان اینا بدونید امامت ابراهیم اگر بخواد به ظهور برسه یه ذبح عظیمی میخواد مثل ابو عبدالله الحسین. آقا بقیت الله العظم قرار ولایتش به ظهور برسه، اما ظهور کلیه، ظهور مطلقه. این اگر بخواد به ظهور مطلقه برسه چقدر باید ذبح داد تا بشود؟ اینو بدونید در طول تاریخ هرچه به اون آستانه میخواییم نزدیک بشیم نیاز داریم. من برای حاج احمد متمثلیان این صحبت کردم، برای حاج حسن مقدمم کردم، این سومیه، امیدوارم دیگه تموم میشه. حاج احمد متمثلیان ذبح عظیم بود. برای چی؟ برای اینکه پات به نقطه‌ای باز بشه که اونجا نقطه گام دوم انقلاب. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. یه نفر به امام گفت کی جواب این خونها رو میده؟ امام در جواب نوشت نمیفهمی حرکت برای چی بوده؟ تو حرکت رو برای آبادانی و برای نان و دون دیدی، انقلاب که برای نان و دون نبود که. پس انقلاب برای چی بود؟ سال 67، 14 فروردین سال 67. امام وقتی که راجع به انتظار صحبت کرد سال 67، یک سال قبل از وفاتش، راجع به انتظار که صحبت کرد چی گفت؟ گفت این تفسیرهایی که از انتظار میکنن اینا غلطه. انتظار یعنی اقدام برای عدالت، اما عدالت کلیه ممکن نیست الا اینکه او بیاید. ما باید اقدام کنیم، اسباب فراهم شود تا او بتواند بیاید. یعنی اون سال 67 گفت آقا این نون و دون و اینا هدف نبوده، هدف این بوده که موانع برطرف بشه تا با من نقطه ظهور ولایت کلیه الهیه برسیم. خب آقا جون نقطهش چیه؟ گفت اول گفتم اسرائیل باید از بین، حرفی که هیچ کدوم نتونسته بودن بزنن، نمیشد. گفت اسرائیل باید از بین بره. و آقا اون موقعی که امام اینو گفت این به نظر یه شعر آمد، درست شد؟ خب شما کجا؟ اسرائیل کجا؟ تو مخیله هیچ کدوم. این که براتون گفتم خدا آزمایش ها رو در یک لبه های پرتگاه، در یک لبه های سخت ایجاد میکنه. شما وقتی که خرمشهر رو گرفتید اوضاعتون چطور بود؟ خرمشهر رو گرفته بودیم اما در به داغون بودیم. خیلی شهدا، یک شهر خراب جیرمون اومده، یک عالم جنگ زده رو دستمون مونده. یعنی اوضاع کاملا از نظر داخلی قمر در عقرب. وقت اسرائیل زد چیکار کرد؟ زد لبنان گرفت. عجب گرانیگاهی شو. چطور؟ حالا مرد میدون میخواد که عجاش تکون بخوره، اقاصه مظلوم بکنه یا نه. چرا؟ چون یهو لبنانیا دادشون رفت هوا. ایها الناس، ایها المسلمون، کمک، ما زیر سلطه یهود قرار گرفتیم. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجب فلیس بمسلم. با همه گرفتاری که داشتیم پشدن رفتن. حاج احمد رفتن اونجا. یه دوم هم خورده اونجا بودی؟ یهو حاج احمد چی شد؟ مفقود الاثر شد. امام فرمود چی؟ بازگردید. چرا آقا جون؟ راه از عراق میگذرد. هی خدا این همه را پشتی رفتی برگردیم؟ آره. این برگشتن غیر از اون موقعی است که نبودی. برگرد. آقا جون چرا برگردیم؟ برای چی؟ کسی نفهمید که امام چرا میگه برگردیم. اما شعارش درست شد. آهنگرانم خون بهر آزادی قدس از کربلا باید گذر. آره. اما واقعش نفهمیدیم امام چی گفت. امام گفت چی؟ گفت داداش چون اون نقطه بخوای برسی، نقطه ظهور بخوای برسی، اسرائیل باید از بین بره. آره. تو هم باید برسی به مرز اسرائیل، این باز شکاری از بین ببریش. اما الان که رفتی اونجا، راه تدارکاتی نیروت کدومه؟ از کجا نیروتو میخوای تدارک کنی؟ خب تو ترکیه که دست آمریکایی‌ها، عراق هم که صدام وایساده، کانال سوئز هم که دست حسنی مبارکه، اون جبل الطارق هم که انگلیس‌ها وایسادن، تو از هر کجا بخوای بری گیر اینا افتادی. راه تو باز کن، برو. گفت آقا راه کجا میگذره؟ گفت کوتاه‌ترین راه کدومه؟ گفت عراق. اینجا میگذره. احمد متوسلیان ذبح عظیمی شد که نقطه در اونجا بخوره بیاد تا راه تدارکاتی که باز شد دو سر نقطه با یه خط به هم وصل شد، نقطه رو اونجا ایجاد کرد. اما اومد اینجا گفت حالا برو خط ایجاد کن. عزیزان چرا امریکا یه دست به این اقدام زده؟ این سه ماه قبل یه خبری رو شما تو رادیو تلویزیون دادی؟ من با بی سوادیم فردا در یکی از جلسات تحلیل سیاسی برای دوستان سفا گفتم که اینا عراق و لبنان رو به هم می‌ریزن. من چرا گفتم این خبری که دیشب پخش کردی؟ چی بود؟ گفتی راه قائمیه به بو کمال باز شو. مگه این چیه؟ امام سال 61-62 چی فرموده بود؟ فرموده بود راه از عراق میگذرن. وقتی آمدی گفتی راه قائم مرز قائمیه به بوکمال باز شد، او یه ها گفت این حرفی که اون موقع زد شد، جاده باز شد، از تهران راه میفته زینبیه اتوبوسش تریلیش میاد در جولان، میره در میسل جبل، راه زمینی باز شد. چیکار کنم؟ عزیزان اینو بدونید. این تنصر الله ینصر کن. یاری میکنه. والله اگر یاری خدا نبود، امروز بنده بالای منبر نبودم، کف خیابون داشتی. میزدی، میخوردی، دولت هم نداشتی، عراق هم هوا بود، لبنان هم هوا بود. ای آمریکایی‌ها، مقام رهبری بعد از این فتنه اخیر فرمود چی؟ فرمود اینا میلیارد ها خرج کردن ولی خیلی زود شکست خوردن. ایشون میلیارد ها که میگه، میلیارد ها پول ما رو میگه یا دلاری میگه؟ دلاری. میدونی میلیارد ها یعنی چی؟ خب بشین فکر کن چی بود داداش. قضیه این نبود، قضیه یه طرح کلی بود، هیچ کدوممون هم نمیدونستیم. در این بود که ایران رو به هم بریزن، اول فاقد دولت بشه، کف خیابون بحران. خودش رحمت کنه و درجاتش حضورش بی افزاید حاج قاسم رو و نه 88 حاجی و همه دوستانش همه جا رو ول کرده بودن اومدن اینجا که چی؟ که فتنه رو بخوابونیم. قرارگاه سارالله اینا همه اونجا بودن، همه جا تعطیل شده بود. گفت اینجا رو مشغولش کن، بیارش اینجا. اینجا که مشغول شد عراقو به هم بریز، عراقو بدون دولت کن، بریزن کف خیابون. لبنانو به هم بریز، بریزن کف خیابون، بدون دولتش کن. اون وقت اون اسرائیل نجات پیدا کرده. این نقطه ها، این قرار بود از ایران شروع شه. منتها وقتی اون خبر رو پخش کردی یهو نگاه کرد گفت جاده باز شد. گفت آقا باید صبر کنی تا ایران به هم بریزه. گفت فرصت نداریم. عراقو به هم ریخ، لبنانو به هم ریخ، کی به هم ریخ؟ موقعی که حاجی و دوستان و اینجا در یک آرامش بود، دقیقا توانست با مشورتی که به لبنانی ها میده، لبنانی ها بر این تده آمریکایی مسلط بشن. با مشورتی که به عراقی داد، آرام آرام عراق از سقوط نجات پیدا کرد. نجات پیدا کرد، اینجا رو بحران ایجاد کردن. بحران که ایجاد شد، آقا با یه صحبت، با یه صحبت درس خارج تو لکشی نندفه، با یه صحبت اینا اشرارن، قیمت هم گرون نشه، هم دولت نگرداش، همین که به خیابونو ساکت کرد، یه دشمن نگاه کرد، به عراق داره حل میشه، لبنان حل شده، اینجا هم هیچ اتفاق نیفتاد. جاده رسیده به کی؟ مجبور شد چیکار کنه؟ گفت برای توقف این برو این حاجی رو بزن، برو وارد خودت وارد عمل شو. اینو بدانید، انتحار کرد، خودکشی کرد. الان تمام دستگاهشون به هم ریخته. فکر نکنید الان میدونن باید چیکار کنن. او در اون به هم ریختگی دست به این کار زد، دست به این عمل زد. چی اتفاق میفته؟ حاجی اون ذبح عظیم، ذبح عظیم مرحله سوم، حاج احمد متوسلیان، دومیش حاج حسن مقدم. نقطه وجود رو حاج احمد ایجاد کرد، نقطه انهدام رو حاج حسن ایجاد کرد، نقطه رسیدن رو حاج قاسم ایجاد کرد. زده انفالی و فریاد رسی اینو بدونید. حاجی خونش اسرائیل رو عبه میبره، حاجی خونش اسرائیل رو عبه میبره. آنه این زبه از این بود، ابزارم خدا مهیا کرده. روز خونه از اینو بدونید. فتنه ای که تو عراق را انداختن خیلی در بین عراقی ها کدورت ایجاد کرد، هیچ آبی نمیتونست اینو بشورش. خونه حاجی شست، عراقی ها برگشتن به نقطه انقلابشون، خیلی اوضاع کف عراق خراب شده. خدا میدونه چی کار بکنه. این انقلاب مال من شما نیست، صاحب داره، مقدره. و من خدمت شما عرض کنم عزیزان، دشمن علت دوام یک کاری میکنه، اون حاجی چند وقت پیش اینو آشکارش کرد که در 33 روزه مردم لبنان بریده بودن، چون علت دوام اسرائیل کار کرده بود، گفته بود این حسن نصرالله اشتباه کرده، اما اسیر گرفته، تکلیف ما روشن نمی کنه، من به خاطر اون به لبنان حمله کردم. سید گفته بود که مسئله دار شدیم هممون، منم. یه آقا پیام داد گفت اشتباه نکردی، اینا قرار بوده بهتون بزنن رو برنامه، تو اون اسیاری که گرفتی برنامهشون به هم ریخته، بی برنامه زدن میخورن زمین. اون تتمه شد، ایشون صلاح ندید عمومی بگه. سید گفت وقتی پیام از آقا به هم رسید خیلی خوشحال شدم، گفتم میرم اینو میگم، ولی یه لحظه تردید کردم که من هر چی میگم دشمن قبول میکنه. الان اینو بگم، یک کلمه بگن دلیل چیه که ما قرار بوده عملیات انجام بدیم زود رس شده، چی بگن؟ بگم ایشون گفت، خودش میگه. بعد به خودم گفتم تو به کسی نگفته بودی مسئله دار شدی؟ آقا کجا فهمید که پیام رو به تو داد؟ اون میدونه. گفتم ویدیو کنفرانس کردم گفتم. ایشون گفت این اینه یه آبی بود رو آتیش ریخت، کیف کردم، ولی من دل تو دلم نبود که دشمن چی میگه. گفت نمیم حالی یه روز یا دو روز اون یارو مشاور امنیت رئیس جمهور آمریکا گفته بود ما از میزان نفوذ اطلاعاتی حزب الله بی خبر بودیم، نمیدونستیم اینا تو چه رده هایی از ما نفوذی دارن، این که قرار بوده ما بزنیم به کلی سری بوده، اینا نفوذی داشتن، اینو فهمیدن ما رو دچار عملیات زودرس کردن. اینو بدون آقا اطلاعاتش پایین به بالا نیست، اصلا میبینه قضایا رو، میبینه و میگه. ایشون در پیامش نویدها بود، خدایا به شهدا قسم این ذبح عظیم را ابزار نابودی اسرائیل قرار بده. عزیزان اینو بدونید، خانه خدا باید آزاد شه، اینو توی این محافل میشه گفت، راهش هم نابودی اسرائیل. و به حق حق قسم، به حق حق قسم که این قدرت‌های منطقه‌ای اینا صفرهای بغل عددن. خانه خدا دست اینا نیست، خانه خدا دست شیطان بزرگه. اگر اون شیطان بزرگ قضیهشو حل بکنی اینا صفرن، و او رو بخوای حل کنی اسرائیل باید از بین بره. امام اینو فرمود و بدانید هیچ زمانی مثل الان اسرائیل در دسترس نبوده. خدایا به حسین ابن علی ما رو در این نابودی اسرائیل موفق بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول. من وقتی که خبر حاجی رو شنیدم یه لحظه یاد امام حسین افتادم وقتی آمد سراغ عباس ابن علی. حالا ما همه دوستان هستند دیگه. آخه روز عاشورا عباس دو تا کار میکرد، یکی اینکه علم رو نگه داشته بود تا علم سرپا باشه دشمن حمله نهایی رو نمیکنه، دوم اینکه زینب کبرا گاهی که میامد بیرون از دور نگاه میکرد علم آراسته است، خیالش راحت میشد حسین طوریش نمیشه، تا عباس هست دست اینا به حسین نمیرسه. وقتی آمد از امام حسین اجازه گرفت منم برم میدان، میدونی آقا چی گفت؟ ها؟ فرمود داداش امید این خیام به توه. امید خیام به توه. این ما امروز صبح یه جلسه بود، این آقای ماندگاری رفیقمون متصدی اون بود، گفتش که هفته پیش رفتم حاجی رو برای این جلسه دعوت کردم براش توضیح دادم، گفت حاجی یه نگاهی در صورت من کرد خیلی نگاه بلندی، گفت خیلی مایلم شرکت کنم اما کار خیلی مهم میدارم. کار خیلی مهم میدارم. آن وقتی امام حسین فرمود که نه این یه دفعه حضرت عباس رئیسش دیشه، اما از این طرف هم خب همین حرفای حاجی شده بود، این دیگه میخواست پر بکشه دیگه. گفت آقا این غم برادرم علی اکبر تو دلم سنگینی میکنه. خب اون علی اکبر داداش تو نیست که؟ تو سه تا داداشت شهید شده، داداشه امام حسین هم هستن، چرا اینو آوردی؟ شفیع آورد. گفت به علی اکبرت قسم بسپرم. این میشه دیگه. آقا فرمود حالی که میخوای برو یه مدار آب بیا، این علتش اینا اذیت هم میکنه. گفت چشم آقا، این هم آب میارم. اینو بدون وقتی امام حسین عباس ابن علی صداش کرد، این زمانی بود که چون علم دیگه افتاد دشمن دور زد بیا سمت خیمه ها، آقا خیلی نمیتونست معطل عباس بشه، وقتی به سرعت آمد دید عباسش افتاده یه لحظه فقط تونست بیاد پایین، نگاه کردن دیدن یه چیزی رو برداشته هی میبوسه.